بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد من بحثا رو که عناوین بحثا رو که ملاحظه کردم مجدد در پوستر اومده بود، واقعش خب همونطور که عرض کردم تنوع اضلاع مختلف بحثای تمدنی به گونه ایست که همه این بحثایی که اینجا بهش اشاره شده تو این در واقع دوره لازم هست و باید بهش پرداخته بشه، حالا از زوایای بحث‌های سیاسی، از زاویه بحث تاریخی، از زاویه بحث‌های جهان اسلامی، حتی بحث‌های الهیاتی. اینا از لا و ابعاد مختلف بحث‌های نظری هستش که در حوزه مطالعات تمدنی قابل طرح و بحث هستش و همه این گفتگوها و بحثای نظری هم در جای خودش لازمه برای هم فهم مباحث تمدنی و هم در واقع بهره برداری از این بحثا. منتها اجازه بدید که من در همین ابتدا یه مطلبی رو عرض بکنم که هر حال مطالعات نظری و بحث‌های نظری در حوزه تمدنی در جای خودش لازم و مهم هست، اما با این بحثی که امروز من الان تو این ساعت می‌خوام با هم مرور بکنیم تقریبا می‌خوام اینطور عرض بکنم که بدون نگاه به حوزه عینیت‌ها در حوزه مطالعات تمدنی نه اساساً مطالعات تمدنی تکمیل می شود و نه بهره کافی ازش می شه برد. یعنی وجه تمایز جدی مطالعات تمدنی، چون بالاخره تو هر کدوم از حوزه ها عرصه دانشی خودش در حوزه تخصصی خودش علل قاعده پیشرفت های خوبی داشته و قابلیت های زیادی درش وجود داره. در حوزه مطالعات تاریخی شما ببینید، در جای دیگه ببینید این مسئله وجود داره، اما عرضم به حضورتون که کم توجهی به این حوزه عینیت ها و بحثایی از این دست تقریبا میشه گفت که کم فایده یا بی فایده خواهد کرد مطالعات تمدنی رو. یه اشاره و نگاهی من میخوام به مسئله جدی که ما در حوزه مطالعات تمدنی باش مواجه هستیم در کشور داشته باشم، و اون این که غیر از حالا این که جنبه بحث‌های نظری شاید اونم در سال‌های اخیر این مقدار پررنگ شده، ما مواجهه با یک پدیده هستیم به نام غلبه گرایش‌های تاریخی و مطالعات تاریخی در حوزه مطالعات تمدنی و همینطور غلبه موضوعات و دغدغه‌های عمدتاً انتزاعی. ما مسئله در واقع تنوع و مثلا تکثر بحث‌های مربوط به تعریف فرهنگ رو که دوستان مستحضر هستن باش مواجه هستیم، در حوزه مطالعات تمدنی هم این بحث وجود داره و مواجهه با تنوع دیدگاه‌ها و تنوع تعاریف در حوزه مطالعات تمدنی هستیم و شاید اینطور بشود گفت که ضعف جدی حوزه مطالعات تمدنی به نوعی ضعف مطالعات تمدنی انضمامی هستش. البته همونطور که عرض کردم یه مقدار عقب‌تر که برمیگردیم، مثلا در حد روش دو دهه که به عقب برمیگردیم، همین حوزه مطالعاتی هم که الان در کشور واقعا ارزشمند شکل گرفته و اتفاقا یکی از پایگاه‌ها و خواستگاه‌هایی هم که تو این زمینه نوعی پیشگامی درش به وجود اومده و کارهای خوبی درش انجام شده، همین در واقع مراکز حوزوی هستن، از جمله همین پژوهشگاه مطالعات تمدنی، همین بخش مطالعات تمدنی و تاریخی دانشگاه باقرالعلوم که یک فضای جدیدی رو گشودن در حوزه مطالعات تمدنی فراتر از آنچه که به نوعی یک نگاه به گذشته تاریخی و مطالعات میراثی در واقع بود در حوزه مطالعات تمدنی، این رو شکستند و بحث های خوبی هم در حوزه الهیاتی، هم در حوزه کلامی، هم بحث های تحلیل تاریخی به خصوص رخ داد و ارزش افزوده انصافا خوبی بود. اما همچنان ما با یک مسئله مواجه هستیم و اونم این که مطالعات تمدنی جنبه انضمامی پیدا نکرده. و حالا این رو من بد نیست یه اشاره‌ای هم بکنم به دیداری که جمعی از تمدن پژوهان در 11 بهمن 97 خدمت مرحوم اعظم رهبری داشتن. اونجا هم ایشون بعد از اینکه گزارش ها رو شنیدند و بالاخره نکاتی رو که از سوی حاضرین مطرح شد، در واقع یه مطلب مهم و جدی که مطرح کردن و مورد تاکید قرار دادن، حوزه همین ضعف مطالعات انضمامی در مطالعات در حوزه تمدنی بود و به هر حال توصیه ها و راهنمودهایی هم راجع به این قضیه داشتند. بنابراین عرض من در این جلسه ناظر به این موضوع هستش که ما نیاز داریم و ضرورت وجود داره به این که ما از مطالعات نظری در حوزه تمدن حرکت کنیم به سمت مطالعات انضمامی. و حالا به اصطلاح اگر یک اشاره‌ای به برخی از خود این ضرورت حرکت رو میخوام توضیح بدم، همطور که عرض کردم مطالعات نظری خب لازم و ضروری هستش، اما در مطالعات نظری از چیستی تمدن و یه مبحثی تدوین همطور که عرض کردم چالش چیستی تمدن رو داریم که از این بعد عبور کنیم و به چگونگی تمدنی شدن و تمدنی اندیشی در واقع برسیم. من اگر دوستان اجازه بفرمایند می‌خوام بحث‌ها رو سریع‌تر عرض بکنم، یه گفتگو در بگیره که بالاخره هم غلبه بر خستگی و اینها باشه و همین که بحث یک طرفه نباشه. دو تا مقوله جدی شاید وجود داشته باشه نسبت به این قضیه، یعنی در واقع حرکت از مطالعات نظری به سمت مطالعات در واقع انضمامی. یکی این که تو اینجا ما نیاز داریم به بررسی فرایندهای تمدنی که من اشاره خواهم کرد، یک طبقه بندی از تعاریف تمدنی عرض خواهم کرد و جایگاه این فرایندهای تمدنی اونجا اشاره خواهم کرد. و مقوله دوم ضرورت داره که ما فراتر از بحث‌های نظری راجع به چیستی تمدن و تعریف تمدن اینها نیاز داریم به اتخاذ رویکرد تمدنی. و به سلام این شاید یکی از وجوه تمایز حرکت از مطالعات نظری به حوزه مطالعات تمدنی هستش. و اینجا حالا عرض خواهم کرد که اونچه که محوریت و موضوعیت پیدا میکنه و به تعبیری کانونیت پیدا میکنه ضرورت موضوع شناسی و مسئله یابی تمدنی هست و این مقدمه مطالعات تمدنی انضمامی هستش به تعبیری. حالا من این عرضم رو با این اسلاید بعدی تو این مرحله شاید اجازه بدید که جمع جور بکنم که این البته یک نگاه هست ممکنه قابلیت تکمیل و در واقع اصلاح داشته باشه، اما من چنین سیری رو قابلیت طرح و بحث درش میبینم و میشه راجبش گفتگو کرد که ما اگر قدری عقبتر از آن چیز که عرض کردم خواهیم برگردیم، چه در حوزه خود مطالعات تاریخی به معنی عامش در دنیا و به خصوص در کشور خودمون برای حوزه مطالعات تمدنی، ما میتونیم یک سیر حرکت از مطالعات تاریخی به سمت مطالعات نظری و اکنون ضرورت حرکت از مطالعات نظری به سمت مطالعات انضمامی رو تصویر بکنیم و ترسیم بکنیم. علل قاعده در حوزه مطالعات تاریخی نگاه به سرگذشت تمدن‌ها و فراز و فرود تمدن‌ها و بحث‌های از این دست خب جایگاه خوبی داره، جایگاه مهمی داره و البته خب بخشی از اینها میتونه در واقع در لایه‌های فلسفه تاریخ و اینها مطرح بشه و گفتگو بشه بهش. یعنی بحث‌های تاریخی میخوام بگم میتونه عمیق‌تر از این هم که فقط در واقع به نوعی مرور پیشینه باشه بپردازه. در حوزه مطالعات نظری هم که تو عرض کردم راجع به چیستی تمدن، راجع به ابعاد مؤلفه ها، راجع به تعریف و نسبت اون با فرهنگ، بخش زیادی از گفتگوها و بحث راجع تو این فضا هستش که اصلا نسبت فرهنگ با تمدن چیه، تفاوتاش کجاست، عوامل عناصر هر کدوم چه نسبت هایی به هم برقرار میکنن، و از اینجا که بخوایم در واقع محل گفتگوی ما رو عبور بکنیم و بریم به سمت مطالعات انضمامی، عرض کردم اونجا هم راجع به رویکرد تمدنی باید گفتگو بیشتری بشه و اصلا چیستی رویکرد تمدنی، شاخص ها و ملاکاش، هم فرایندهای تمدنی و هم بررسی پدیده‌های تمدنی که اینجا اون نقطه است که محل تمرکز ما خواهد بود که حالا در بررسی پدیده‌های تمدنی مرادمون از پدیده‌های تمدنی چی هست و چطور باید اون رو بررسی بکنیم. این بخش اول عرض بنده. یه چند تا ویژگی کلیدی رو من سعی کردم اینجا بیارم که مطرح بشه و اگر نیاز به گفتگو بود بعد در انتها خدمتون هستم. مطلب اول اینه که در مطالعات تمدنی انضمامی مسائل عینی جوامع بشری، حالا در هر قلمرویی که داریم صحبت میکنیم، محوریت داره. یعنی اساساً بنده اینطور فکر میکنم که ما در مطالعات انضمامی در بحث‌های تمدنی مسائل پیرامونی اون قلمروی تمدنی که داریم ازش صحبت میکنیم یه محوریتی داره. این ویژگی اولیست که میشه راجع بهش صحبت کرد. یعنی وقتی که ما از حوزه مطالعات نظری میخواییم حرکت کنیم به سمت مطالعات انضمامی، الزاماً بقیدی بنده بایستی از مسئله شروع کنیم، چون باید بالاخره یک موضوعی، یک مسئله روی میز باشه که راجع به اون ببینیم حالا تحلیل تمدن اون چیه. بنابراین مسائل عینی قلمرو تمدنی که ازش داریم صحبت میکنیم محوریت داره. ویژگی دومی که میشه راجع بهش صحبت کرد اینه که چگونگی حرکت تمدنی در دستور کار مطالعات انضمامی هست. یعنی اگر ما مثلا فرض کنیم که الان یه وزن قابل توجهی در حوزه مطالعات نظری تمدنی به چیستی تمدن، به مناسبات اون با فرهنگ، به اجزا و عناصر تمدن، به نسبت و جایگاه دین در حوزه تمدن، به نسبت و جایگاه فناوری در حوزه تمدن و مواردی از این دست می‌پردازیم و هر کدوم از این وزن قابل توجهی دارند، ما در به معنی که وارد یعنی مطالعات انضمامی می‌خوایم بشیم، چگونگی حرکت تمدنی در دستور کار قرار میگیره، حالا در هر ناظر به همون مسئله‌ای که در دستور کار قرار داده میشه. مطلب بعدی این که در مطالعات انضمامی بیش از آن چه که در مطالعات نظری در حوزه تمدنی بحث‌های میان رشته‌ای داریم، در حوزه مطالعات انضمامی تمدنی میان رشته‌ای بودن هم الزام و اهمیت بیشتری داره و هم ضرورت بیشتری داره، و چون در واقع دغدغه حل مسئله است، دغدغه پیدا کردن مسیر حرکت هستش، و در پیدا کردن مسیر حرکت جستجو کردن آرا و انظار حوزه‌های مختلف علمی دانشی بسیار مهم هستش و تعیین کننده. مطلب دیگه‌ای که باز در انضمامی بودن به نظر می‌رسه که قابل ذکر و توجه هستش، ناکافی بودن اتکای صرف به انباشت تجربه بشری در مواجهه با مسئله های تمدنی هستش. یعنی نه اینکه انباشت تجربه بشری موضوعیت نداشته باشد، که اگر این رو بگیم مثلا مطالعه تمدنی رو در واقع قبول نکردیم، چون در اساسا در حوزه تمدن و به طوری که حتی بخشی از تعاریف هم ناظر به همین انباشت تجربه بشری در قلمروهای زیستی جوامع مختلف هستش، اما این کافی نیست. کافی نیست به این معنی که ما نیاز داریم در حوزه مطالعات تمدنی انضمامی مؤلفه آینده، عوامل آینده پژوهانه و آینده پژوهی در مواجهه در حل موضوعات رو مسائل رو در دستور کار قرار بدیم. بنابراین اتکای صرف به آنچه که در پیشینه تمدن‌ها راجع به اون مسئله‌ای که می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم وجود داشته کفایت نمی‌کنه. چهارمین پنجمین مطلب موضوعی که یا ویژگی که میشه در این زمینه به عبارتی عرض کردم ولی تأکید بیشتری بهش داشته باشیم این که مطالعات تمدنی انضمامی دغدغه‌مندی نسبت به راه حل جویی و حل مسئله درش خیلی وزن بالایی داره. یعنی اگر چنین خروجی رو ما براش جایی براش نبینیم یا متصور نباشیم اساسا وارد حوزه مطالعات انضمامی نشدیم. اینقدر در واقع به نظر بنده اهمیت داره این. و مطلب آخری که من هم در این رو انتهای عرضم میخوام این ویژگی ها عرض بکنم به این دلیل کلان توضیح میدم اینه که ما در مطالعات تمدنی انضمامی نیازمند مبنای نظری و فکری و اندیشه‌ای هستیم. چرا انتها دارم عرض میکنم؟ چون مؤلف هایی که دیگه ای که عرض کردم غالبا ناظر به عینیت ها داشتیم صحبت میکردیم، مسئله مون چیه، عینیتی که این پدیده‌ای که میخوایم بررسی کنیم چیه و بحثایی از این دست. خب این معنیش اینه که ما در واقع یا قفلت میکنیم یا تغافل میکنیم نسبت به بحثای نظری. نه اینطور نیست، بلکه اساسا راه حل جویی، مسئله پژوهی، مسئله شناسی و راه حل جویی اینطور حداقل بنده اینطور فکر میکنم بدون داشتن مبنای اندیشه‌ای و فکری اصلا ما یا به راه حل قابل قبول نخواهیم رسید یا به راه حل اختصاصی و بومی خودمون نخواهیم رسید. این به اصطلاح مطلب آخری بود که این 5-6 تا ویژگی بود که مثلا من در تبیین و توصیف ویژگی‌های مطالعات تمدنی انضمامی بسیار کلیدی و حیاتی هستن. حالا اینا رو در قالب کلید واژه هم من سعی کردم بیارم اینجا که این 6 تا کلید واژه توصیف کننده چیستی مطالعات انضمامی تمدنی هستش که عرض کردم. یکی مسئله محور بودن، این که تمدن به مثابه فرایند پیشرفت هستش چون میخواستیم در واقع دغدغه‌مند نسبت به مسیر حرکت جوامع چگونگی انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب هستیم، این که تمدن به مثابه رویکرد ببینیم، تمدن به مثابه رویکرد ببینیم، یعنی مطالعات تمدنی باید مطالعات تمدنی انضمامی باید قابلیت ارائه شابلون برای بررسی مسئله های جاری اجتماعی و تمدنی رو داشته باشه. میان رشته‌ای بودن عرض کردم، عدم اتکای به انباشت تجربه رو عرض کردم، خروجی نگر بودن که در واقع راه حل‌ها و راه حل جویی هستش و نهایتا نیازمند مبنای اندیشه‌ای و آینده نگر. این در واقع بحثایی که در مورد حالا اجمالا راجع به خود چیستی مطالعات انضمامی. خب در این ویژگی ها رو من سعی میکنم توی فرصت دوم عرضم که نیم ساعت دوم باشه راجع به برخی از این ویژگی های مقداری توضیح بیشتری عرض بکنم. یکی از مؤلف هایی که عرض کردم ضرورت در واقع داشتن رویکرد تمدنی هستش و رویکرد تمدنی یعنی اندیشیدن و کاویدن مسائل با روی کرده تمدنی. به همین جهت در واقع اینجا از تعبیر تمدنی اندیشه اینطور میخوام در واقع توصیف کنم که تمدن پژوه با روی کرده انضمامی بایستی قدرت تحلیل تمدنی پیدا بکند، از نگرش، بینش و روی کرده تمدنی برخوردار بشود. ابعاد و مؤلفه های این روی کرده تمدنی چی هست؟ در واقع داشتن رویکرد تمدنی رو می توان به عنوان دروازه ورود به مطالعات تمدنی انضمامی تعریفش کرد و تو اینجا هم یه سری ویژگی هایی باید براش تعریف بکنیم که حالا من سعی می کنم برسم به یک چنین مبحثی. به تعبیر دیگه مراد بنده از تمدنی اندیشی تحلیل و شناخت تمدنی هست به اضافه راه حل جویی و اتخاذ رفتار تمدنی. شما هم با تمدنی فکر بکنید برای تحلیل تمدنی، هم دنبال رفتار تمدنی باشید، یعنی اون پدیده که دارید بررسی میکنید دنبال رفتار تمدنی به معنی که حالا مثل ویژگی هایی باید برای این برشمرد. احتمالا تو این گفتگوهایی که تو این از این روز تا الان داشتید راجب واژه‌ای مثل کلان نگری، راجب واژه‌ای مثل منظوم وار دیدن، راجب واژه‌ای مثل جامع نگر بودن و بحثی از این دست که حالا در واقع کف ویژگی های رویکرد تمدنی میتونه باشه. اینجا به اصطلاح همطور که عرض کردم نیاز هستش که اگر راجع به تمدنی اندیشی فکر میکنیم، داره صحبت میکنیم راجع به رویکرد تمدنی، از کجا این شاخص ها رو استخراج بکنیم، یعنی چه دنبال شابلون اگه میخواییم باشیم. من به نظرم اومد که یک مروری نسبت به یعنی در واقع تلاشی برای طبقه بندی تعاریف تمدنی شاید بد نباشه اینجا بشه اشاره بکنم. یه سیر تطوعی رو من به نظرم قابل ذکر هستش که ما در حوزه در واقع برای دستیابی به رویکرد تمدنی که نهایتا به ما شابلونی بده و ملاک و معیاری بده برای تحلیل تمدنی، لازم هستش که یه مروری بر چیستی خود تمدن داشته باشیم، هم از حیث این که عرض کردم نیازمند مبنای نظری و اندیشه‌ای هستیم و هم از حیث این که خود موضوع رو ببینیم چی هست که راجع بهش می‌خوایم گفتگو بکنیم، یعنی از موضوع به رویکرد می‌خوایم حرکت بکنیم. به نظر این سه لایه رو بشه مطرح کرد راجع به مطالعات تمدنی به مسابه موضوع. یه بخشی از این مطالعات راجع به خود واژه پردازی تمدن هستش، سیر تاریخی کاربسته واژه تمدن کی بوده، کجاها فراز نشیب داشته، اصلا آی سیویلیزیشن باید بگیم با تمدن بگیم، آی تمدن همون معادل سیویلیزیشن هست، الهزاره معنیش چی میشه، بعد مثلا فرض کن بحثایی مثل امت، بلد، قریه اینا چه نسبتی با هم دارن. روی خود واژه پردازی یه بخشی از بحثای نظری میتونه اینجا قرار بگیره و اتفاقا این که دارم حالا من از مطالعات انضمامی صحبت میکنم در این حال توصیه میکنم که یه بخشی از مطالعات شماها در آینده ناظر به همین قضیه باشه، به خصوص مثلا در مورد واژه ها و در واقع کلید واژه هایی که در حوزه مطالعات اسلامی و اینها قابلیت پیگیری داره و ردیابی داره، تو مطالعات قرآنی قابلیت ردیابی پیگیری داره، قریه، بلد، مدینه، ارزم بزرگتون امت، اینا بحثایی است که در حوزه واژه پردازی میتونه خیلی جدی مورد توجه قرار بگیره. در سیر تکاملی مطالعات تمدنی ما یک برهه دیگه رو میتونیم متصور باشیم و توصیف کنیم ازش، راجب مفهوم پردازی تمدن به مسابقه خود مسابقه موضوع، یعنی خود موضوع تمدن یه بخشی از تعاریف، یه بخشی از مطالعات، یه بخشی از آثار، مقالات، کتب، نوشته ها و اظهار نظرها راجب خود این موضوع هستش، خود موضوع تمدن که اینجا هم در واقع حالا من از این بحث ها عبور بکنم. در مورد خود مفهوم پردازی تمدن به مسابقه موضوع عرض کردم مفهوم پردازی تمدن در مقایسه با مفهوم فرهنگ، مثلا فرض کنید که اینکه گفته می شود فرهنگ لایه نرم هست و تمدن لایه سخت هست، این بحث در واقع درست هست؟ کجاش درسته؟ کجاش قابل نقده؟ مثلا فرض کنید اینکه تمدن لایه سخت هست، پس مناسبات انسانی در تمدن چیه؟ آیا نرم یا سخته؟ مناسبات انسانی در حوزه تمدن، در حوزه مطالعات تمدنی بعید بشه گفت جنسش تو حوزه سخته. چطور پس ما این آیا این تقسیم بندی که فرهنگ حوزه نرم، تمدن حوزه سخته درست هست یا نیست؟ یا در مورد گفتمان هایی که در حوزه تعریف خود تمدن وجود داره. مثلا فرض فهمید که آیا ما مفهومی که انتقال از وضعیت در واقع غیر تمدنی به تمدنی، حالا من به این شکل دارم، مثلا فرض کنید که نسبت بربریت و مدنیت، این هر کدوم از اینها گفتمان هایی رو بالا سرش باید پیدا بکنیم. و حالا اینکه آیا اساساً این بحث یه بحثی است که باید بهش بپردازیم یا نه، خود این بحث رو برخی ممکنه بگن در فضای تحلیل گفتمانی استعمار بایستی این بحث رو تحلیل کنیم و ببینیم، و چه بسا ما بایستی جلوگیری کنیم از تکثیر این بحث که اصلا تمدن یعنی از حرکت از بربریت به مدنیت. ممکنه در یک برهه‌ای از تاریخ مثلا این قابل تر و بحث باشه، ولی استمرار و امتداد این موضوع تا کجا؟ همینطور راجع به اجزا و عناصر تمدن‌ها، راجع به بازیگران حرکت تمدنی، اینا باز مفاهیمی است که در تحلیل در واقع در بحث‌های نظری تمدن به مسابقه موضوع قابل در و بررسی هستش. حالا البته اینجا بحث مفصل تر هستش. این طبقه بندی که عرض کردم اینطور به نظر میرسه که حداقل یه 4-5 طبقه کلان رو میشه در تعاریف مطرح کرد. یه بخشی از تعاریف که اتفاقا کم هم نیستند که الان پیش از همین عرضم اشاره کردم، بحثایی است که در حوزه مطالعات تمدنی راجع به فرایند حرکت به وضعیت برتر هستش و بخشی از تعاریف ناظر به این موضوع تمدن رو به مثابه فرایند میبیند. بخشی از تعاریف که عرض کردم ماهیت تاریخی داره، حالا از در واقع پیشینه شناسی تمدن ها و فراز و فرود تمدن ها تا لایه های فلسفی تاریخی و اینها، به هر حال یه بخشی از تعاریف و بحث های نظری هم تو این قسمت دیده میشه. بخش سوم یا گروه سومی که میشه در واقع در حوزه تعاریف تمدنی بهش پرداخت، تمدن به مسابقه نظامواره های زنده اجتماعی، یه بخشی از تعاریف هم اینجاست. مناسبات بین حوزه های مختلف اجتماعی چی هست؟ سیاست با اقتصاد، اقتصاد با فرهنگ، اینا به هر حال موضوعاتیست که گرچه در حوزه مطالعات اجتماعی هم هست، ولی وقتی تو حوزه مطالعات تمدنی بهش نگاه میشه هم قلمرو متفاوتی ممکنه پیدا بکنه و هم بحثای جدیدی میتونه درش در بگیره. و گروه چهارم تعاریف رو من سعی کردم این رو در تحت عنوان تعاریفی که ناظر به سلوک همزیستی گروه های انسانی هستش، چون شما وقتی که به محضی که صحبت از مطالعات تمدنی میکنید، صحبت از در واقع حرکت از مطالعه گروه های انسانی هستش. یعنی گرچه مثلا فرض کنید که در بخشی از حوزه مطالعات علوم انسانی ناظر به خود فرد انسان به مثابه فرد هستش، اما به وضعی که وارد حوزه مطالعات تمدنی شدید راجع به گروه های انسانی دارید صحبت میکنید. اینا به هر حال یک تقویندی کلی بود که راجع به تمدن به مثابه موضوع میشد راجع بهش اشاره کرد. حالا این بحث رو من پیشنهاد میکنم که شما این کتاب چیستی تمدن رو که اخیراً پژوهشکده مطالعات تمدنی منتشر کرده حتما ملاحظه بفرمایید. اون کتاب به لحاظ همین موضوعات مربوط به حوزه بحث‌های نظری و تعاریف و اینا خیلی پررنگ دیگه، تقریباً 16 تا مقاله بوده، مقالات خیلی نابی رو دوستان انتخاب کرده بودن، ترجمه شده بود و شاید 5-6 ماهی هم خود بنده روش کار کردم راجع به تحلیل محتوای مقالات. بعدی پیشگفتاری هم پیشگفتون نسبتا مفصلی هم همین بحثی که دارم عرض می‌کنم بخشی از همون جاست، اون رو حتما ببینید و میتونه خیلی کمک بکنه. حالا من یه اشاره‌ای هم تو هر کدوم از این محورها شاید از باب کلید واژه‌هایی که بشه عرض کردید، چون بحث واقعا مفصل هستش، در ذیل تعاریفی که ناظر به فرایند تمدن به مسابقه فرایند حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر هستش، برخی بحث‌ها که به عنوان کلید واژه‌ها باز قابل طرح هستش، اینکه تو این حوزه از مطالعات در واقع ناظر به این تعبیر، حالا من عرض می‌کنم، سیر نزدیک شونده بی انتها به سوی وضعیت آرمانی. یعنی مورخره در بحث‌های فرایندی قایت‌های متصور هست دیگه. یعنی این موضوع دقیقاً تو حوزه مطالعات انظامی هم از موضوعات مهم هست. شما چه قایتی رو، چه افق و چشم‌اندازی رو تصویر باید بکنید یا متناسب با مسیر حرکت شما در واقع متأثر از اون چه چشم اندازی باید باشد و بحثایی از این دست. یا تعبیر فرایند مدنیت آفری که بحث کنش متقابل بین انسان ها، سرچ کردم گروه های انسانی، مناسبات بین گروه های انسانی با هم دیگه چقدر در واقع در مطالعات تمدنی باید مورد توجه قرار بگیرد. یا بحث، اگر بحث حرکت هستش از یک وضعیتی به وضعیت دیگر، موضوع فرایند تغییر در رفتار گروه های انسانی، رفتار اعضای گروه با یکدیگر، رفتار اعضای گروه با اعضای گروه دیگر و اعضای گروه با طبیعت، اینا مؤلفه هایی است که مطرح هست. و حالا من تو اون بخش مربوط به تعاریف که ناظر به تحلیل مناسبات انسانی هست این مقدار راجع به این موضوع بیشتر عرض میکنم خدمتتون. همینطور موضوع فرایند و تمدن به مسابقه فرایند که به تعبیری در مقابل تمدن به مسابقه وضعیت هست، در بخشی از مطالعات تمدنی در دنیا به قدری این پررنگ و پر اهمیت شده که حتی برخی معتقدن که مطالعات تمدنی فارغ از مطالعات فرایندی اساساً دیگه ارزش و اعتباری یا در واقع جایگاه جدی نمیتونه داشته باشه. به همین دلیل هم میگن که در واقع مطالعات تمدنی به اون مفهومش دچار یک نوع بازنشستگی باید بشه. این حالا به هر حال اجمالاً برخی کلید واژه هایی که تو این زمینه قابل ذکر و بررسی بود. و همینطور موضوع اراده جمعی گروه های انسانی در تامین نیازهای زیستی مسئله مهمی است که در ذیل تمدن به مسابقه فرایند قابل ذکر است، چون تغییرها به نوع اراده ها اصلا محقق نخواهند شد و نمیشوند. خاطر همین در ذیل بحث تمدن به مسابقه فرایند مسئله اراده جمعی گروه های انسانی موضوع مهمی است، کلید واژه مهمی است، میشه راجع بهش صحبت کرد. اتفاقا خیلی هم ما امروز نیاز داریم بهش در کشور. و بحث علارغم این که ما از رفتارهای جمعی و گروه های انسانی داریم صحبت میکنیم، اما رفتار فردی بسیار باز حائز اهمیت هستش. رفتار کارگزاران، اجزا و عناصر حاکمیت، بازیگران حاکمیت، نقش آفرین در بحث مطالعات تمدنی مسابقه فرایند هستش. خب این برخی کلید واژه‌ای که تو اینجا به نظر قابل ذکر و بررسی بود. تو بحث تعاریف و در واقع مطالعات نظری تمدن به مسابقه موضوع تو حوزه تاریخی باز عرض کردم، من دیگه وقت رو اینجا نگیرم. اینجا به خصوص بحث دو تا نکته رو من بعد نیست اینجا اشاره بکنم. یکی در بحث تاریخی اتفاقا قابل جایگاه، یعنی نیازمند بررسی و تأمل هست، اما بهره برداری نسبت به آینده‌اش خیلی مهم از جهت من خود تاکید بکنم. یکی در واقع ضرورت تبیین دیگر بودگی یا غیریت تمدنی در حوزه مطالعات اجتماعی و اینها مثلا شاید جایگاهش برنگه، ولی اتفاقا در بحث تاریخی هم خیلی، یعنی اون جاهایی که موضوع هویت در تحلیل و شناسایی تمدن‌های پیشینی مطرح میشه و موضوعیت پیدا میکنه. مسئله جمعیت خیلی مهمه، مسئله جمعیت بسیار مهمه در حوزه مطالعات تاریخی، هم تحلیل پیشینه و هم عنوان برنامه‌های جمعیتی برای آینده، و مسئله آداب و سنن. در بحث‌های نظری تمدن به مثابه موضوع، در گروه تعاریف و مفاهیم و مطالبی که مطالعاتی که در حوزه تمدن به مثابه نظام‌واره‌ها ازش گفتگو می شود، باز کلید واژه‌ای رو من عرض می کنم. یه مطلب همون در واقع کلهای یک پارچه، یعنی گفتگو از تمدن‌ها و گفتگو درباره تمدن‌ها نمی تواند شکل بگیرد مگر اینکه در مورد کلهای یک پارچه صحبت بکنیم، یعنی در مطالعه تمدنی ریز شدن و رفتن به لایه‌های خرد اجتماعی گرچه اهمیت دارد، ولی مهمتر از اون بحث تحلیل‌هایی است که نسبت به کل‌های یک پارچه بایستی شکل بگیره. مسئله نظم اجتماعی، انتظام اجتماعی و نظم به نظم آوری ارتباطات اجتماعی، مسئله مهارت خشونت، مهار خشونت، موضوعی است که بسیار در حوزه تمدن مساوی نظام‌وارهای اجتماعی موضوعیت داره و باعث بهش پرداخته بشه. ما وقتی که از تمدن به مسابه نظام‌واره‌ها صحبت می‌کنیم، حوزه مطالعات سیستمی و رویکرد سیستمی جایگاه پیدا می‌کنه و معنا پیدا می‌کنه و اتفاقاً مؤثرم بوده، یعنی در شاید بشه گفت برخی جاها این تأثیر حوزه مطالعات سیستمی در حوزه مطالعات تمدنی به قدری بوده که گاهی این خطر احساس می شود که مطالعات تمدنی خالی از محتوا بشود، خاطر اینکه انقدر غلبه پیدا میکنه موضوع مطالعات سیستمی توی تمدن به مثابه نظام‌وارهای اجتماعی. حالا به هر حال ضمن اینکه این از تذکر رو در واقع توجه رو باید داشت، اما پویایی و تحرک و داد و ستد میان خرد سیستم ها، اجزا و عناصر سیستم ها با هم دیگه موضوعی است که در حوزه تمدن به مثابه نظام‌وارهای اجتماعی مهم هستش. اما اون چیزی که عرض کردم به تعبیری ارزش افزوده است که به حوزه مطالعات سیستمی در عرصه مطالعات تمدنی میشه بهش پرداخت و اون رو به عنوان روح و معنا و جهت دهنده به مطالعات سیستمی دید، اما در از منظر ارزش افزوده بهش نگاه کرد، حوزه مناسبات انسانی هستش. یعنی ما در اون طبقه بندی چهارمی که عرض کردم، این طبقه چهارم که ناظر به تمدن به مثابه مناسبات انسانی است، عرضم به حضورتون که چون موضوع انسان وارد می شود و چون موضوع روحیات انسانی، رفتارهای انسانی، مناسبات انسانی مطرح می شود، این بار و جهت و معنا می دهد به مطالعات سیستمی که در حوزه نظام‌وارها، تمدن و مثابه نظام‌وارها می تواند قابل گفتگو باشد. اولا سطح بندی مناسبات و عرضم به حضورتون که کیفیت مناسبات، من یک طبقه بندی سگانه ای رو اینجا عرض میکنم خدمتون، چون تو بحث مطالعات تاریخی خب تو مطالعات فرایندی نقش و رفتار اجزا و عناصر حاکمیتی رو عرض کردم، توی اینجا هم که به موضوع انسان و گروه های انسانی داریم اشاره میکنیم، یه طبقه بندی کلی است، میتواند تفصیل پیدا بکند، میتواند در واقع تکمیل بشود، اصلاح بشود، ولی به نظرم اینو باز به عنوان یک مدل اولیه شما بهش نگاه بکنید. من خواهشم اینه که روش کار بکنید و تکمیل بکنید و اصلاح بکنید. اما در یک طبقه بندی سگانه ای من سعی کردم معمولا این بحث مناسبت انسانی رو جمع جور بکنم. اینکه ما سه گونه مناسبات رو میتونیم ازش صحبت بکنیم: مناسبات مردم مردم، یعنی مناسباتی که در حوزه گروه‌های انسانی مطرح می‌شود، چه آنجا که رفتار فرد آثار و پیامدهای تمدنی دارد در گروه‌های انسانی، در درون گروه‌های انسانی، چه آنجا که گروه‌های انسانی با هم دیگر در واقع نظام ارتباطشون رو تعریف می‌کنند. مجموعه اینها و که خودش واقعا پردامنه است گفتگو کردن، یک بخشش تو حوزه مطالعات اجتماعی، یک بخشش تو حوزه مطالعات روانشناسیه، این یک گروه از این مناسبات است، مناسبات مردم مردم. گروه دومی که در واقع در کانتکست حوزه مناسبات انسانی تعریف می شود ولی اگر بخواهیم به اصطلاح رنگ نظاموارگی تمدن به مساوی نظاموارگی به اون بزنیم، گروه دوم من تحت عنوان مناسبات مردم حاکمیت ازش یاد میکنم، مناسبات مردم به حاکمیت. هم اجزا و عناصر حاکمیت خودش گروه های انسانی و افراد انسانی هستند و هم از سوی دیگر نسبت و تناسب اینها با گروه های انسانی، نسبت حاکمیت با در واقع عرضم به حضورتون که مردم. این گروه دوم از مناسبات میتواند در حوزه مطالعات تمدنی انظامی ازش صحبت بشود. من همینجا اجازه بدید که اشاره بکنم به این که مبنای عرض کردم نیازمند مبنای نظری اندیشه‌ای هستیم. ببینید اگر شما در مناسبات مردم حاکمیت مبنای فکری و اندیشه‌ای حضرت امام رو وارد بکنید تحت این عنوان که مناسبات مردم و حاکمیت مناسبات مخدوم و خادم هست، حاکمیت مردم مناسبات خادم مخدومی هستش، خب این خیلی متفاوت خواهد بود با اینکه شما یک مبنای فکری رو که مثلا فرض کنید که متأثر از لیبرالیسم هستش تعریف میکنید و خب این دو جهت متفاوت رو در هم شناسایی فرایندهای تمدنی، هم شناسایی تحلیل حرکت تمدنی میتونید ازش یاد بکنید. یا تو اون بحث قبلی که عرض کردم راجع به مناسبات مردم مردم صحبت میکنید، خب اونجا مبناهای مختلفی میشه تعریف کرد. قلمروها کجاست؟ آیا ما قلمرو جغرافیایی باید ببینیم؟ قلمروهای فراتر از اون رو باید ببینیم؟ اینم پس گروه دوم از مناسبات. گروه سوم مناسبات که در واقع باز به نظر من در کانتکست بحثای حوزه مناسبات انسانی میتواند تعریف شود، مناسبات حاکمیت هستش. به عبارت دیگه شما وقتی از کلهای یک پارچه داری صحبت میکنید در حوزه مطالعات تمدنی، مناسبات کلهای یک پارچه با هم را هم باید ببینید. سطح کلان مناسبات کلهای یک پارچه که مجموعه گروه های انسانی اهم از مردم و حاکمیت که بخواهید، مجموعهش میشه حاکمیت ها. مناسبات حاکمیت ها با هم دیگه تأثیر در حوزه تحلیل های تمدنی دارد یا ندارد؟ من همینجا در واقع اشاره ایم به بحث انتهایی که خواهم داشت خدمتون داشته باشم و سریع وارد اون بحث بشم. شما وقتی میخواید حرکت تمدنی جمهوری اسلامی به عنوان یک پدیده بررسی بکنید، تحلیلتون میتواند فارغ از تحلیل مناسبات جمهوری اسلامی با جهان اسلام و جمهوری اسلامی با غرب باشد. یعنی شما وقتی تحلیل میکنید، وقتی از کارکرد جمهوری اسلامی رو در درون جمهوری اسلامی تحلیل میکنید، میشود تحلیل‌های اجتماعی، تحلیل‌های اقتصادی، تحلیل‌های سیاسی درون این. وقتی جمهوری اسلامی از حیث تمدنی میخواید تحلیل بکنید، قطعاً در مناسبات بین این کل یک پارچه به عنوان یک حاکمیت با کل‌های یک پارچه دیگه به عنوان حاکمیت‌های دیگه بایستی بهش بپردازید و اتفاقا وزن پررنگی هم باید به این بدید. خب این فقط بنان یک اشاره که باید بهش بپردازم. این بنابراین یک طبق بندی چهارگانه این نسبت به در واقع تعریفی که در حوزه تمدنی میتواند رخ بدهد و مناسبات سگانی که در این بخش قابل ذکر بود. من بحث رویکرد تمدنی رو جمع بکنم اینجا که میشود اینطور به موضوع نگاه کرد که شما برای استخراج اون شابلون رویکرد تمدنی مباحث نظری تمدن، تمدن به مسابه موضوع، تمدن به مسابه در واقع واژه، اینا رو یعنی تحلیل واژگانی تمدن، تحلیل موضوعی تمدن و در تحلیل موضوعی تمدن و پردازش موضوعی تمدن، تمدن به مسابه فرایند، به مسابه نظام‌وارای اجتماعی، به مسابه یک پدیده تاریخی و به مسابه مناسبات انسانی، از اینها در واقع میتواند مزامینی رو استخراج بکنید و این مزامین بشود سرشاخه شاخص‌های رویکرد تمدنی شما که حالا 4-5 محورش من اینجا آوردم بر اساس همین مروری که داشتم خدمتتون. مثلا شما در رویکرد تمدنی نمیتونید نگاه تمدنی و رویکرد تمدنی به تحلیل موضوع داشته باشید بدون اینکه موضوع تغییر و تحول و مسیر حرکت اون پدیده رو بخواید بررسی بکنید. به عنوان یک مضمون که حالا بعد میتونه شاخه شاخه موضوع شاخصهای از روش در بیاد. باز به نظر بنده حالا با مبنای محوریت داشتن مناسبات گروه‌های انسانی با هم دیگه شما نمیتونید رویکرد تمدنی داشته باشید ولو اینکه رویکرد سیستمی رو به اعلی مرتبه خودش داشته باشید، نمیتونید داشته باشید مگر اینکه عملیات افراد و گروه‌های انسانی رو با هویت مشترک راجع بهش گفتگو بکنید. و عرضم به حضورتون که باز به عنوان یک مؤلفه یه مضمون دیگه طریقیت اراده جمعی رو باز نمیتونید لحاظ نکنید وقتی میخواید اونو یک رویکرد تمدنی از برخوردار از رویکرد تمدنی بشوید و شاخصهای رویکرد تمدنی رو استقرار و استخراج بکنید. این موضوع اراده جمعی حتما مهم هست و همینطور مطلوبیت همزیستی اجتماعی. یعنی شما تو لایه‌های مختلف و شقوق مختلف گروه‌های انسانی وقتی از راجع به رویکرد تمدنی می‌خواید صحبت بکنید، یعنی اینکه اینو به عنوان یک مبنا به عنوان یک مضمون تو ذهنتون باشه که مرا در واقع به دنبال مطلوبیت بخشی به مناسبات انسانی در لایه مردم مردم لایه مردم حاکمیت و حاکمیت حاکمیت هستید. و از همین مبنای تحلیلی است که یهویی مثلا فرض کنید که حرمت بمب اتمی در میاد، چون شما در مناسبات گروه های انسانی در مناسبات جوامع با هم دیگه ملاحظاتی دارید، مبناهایی دارید، ارزشهایی دارید که اونو مد نظر دارید. خب این حالا ما مضامین رو استخراج کردیم، نیازمند این هستیم که نظام ارتباطی این مضامین رو هم با هم دیگه در بیاریم. مطلوبیت انسانی، اراده جمعی، ضرورت تغییر و پیشرفت و تحول و عملیات گروه انسانی چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ اینو من خواهشم اینه که به عنوان یک نمونه ببینید. شما من حتما نیازمند این هستید که مبناهای مختلف رو در رویکردهای تمدنی داشته باشید. من اون نمونه من اینجا سعی کردم عرض بکنم که یک چنین مدلی رو میتونید استخراج بکنید، راجع بهش فکر بکنید که اونچه که پایه‌ای هستش در پرداختن به رویکرد تمدنی با این مبنایی که من عرض کردم، اینکه موضوع پیشرفت و موضوع حرکت به وضعیت مطلوب برتر به عنوان یک پایه در واقع باید دیده بشه، در نظر گرفته بشه. برای این پیشرفت و برای این حرکت رو به جلو جوامع انسانی و جوامع بشری، اونچه که در درون این به عنوان لایه دو مطرح می‌شود، عملیات افراد و گروه‌های انسانی با هویت مشترک، یعنی هویت تا وجود نداشته باشد، یعنی هویت مشترک وجود نداشته باشد، در هم شکستگی، عدم انسجام و غیر یک پارچگی در فضای ارتباطات اجتماعی وجود داشته باشد، نمیتونید شما راجع از پیشرفت صحبت بکنید. و باز کی عملیت انسانی رخ میدهد، یعنی به مطلوب ترین حالتش میتواند رخ بدهد، این که همزیستی گروه های انسانی مطلوبیت پیدا بکند، این بنان یک باز مضمون دیگه. و این مطلوبیت کی میتواند رخ بدهد؟ که ظرفیت اراده، طریقیت اراده جمعی و انتظام ساختارهای اجتماعی رخ، یعنی شما ساختارهای اجتماعی از یک انتظام لازم و کافی برخوردار نشود، نمیتونید از، یعنی اگر قانون نداشته باشید هر چقدر هم صحبت بکنید ترافیک درست نمیشه. انتظام سازه‌های اجتماعی، شما هر چقدر هم از قناعت و نمیدونم پاک دستی و اینا صحبت بکنید، تا نظام واریش رو درست نکنید، سازمان ساختارش رو، نهادش رو درست نکنید، انتظام اجتماعی ایجاد نکنید، اون رخ نخواهد داد در عینیت سازی بیرونی به عنوان تمدن. این پس در واقع من سعی کردم تا اینجای بحث این شد که ما در نیاز داریم از مطالعات حوزه نظری حرکت کنیم به سمت مطالعات حوزه انضمامی. در مطالعات انضمامی تمدن به مثابه رویکرد یک مفهوم کلیدی هستش. این که رویکرد تمدنی چی هست، یک نمونه رو من عرض کردم، ممکنه شما مبناهای مختلفی داشته باشید، ممکنه یکی مبنای مثلا فرض کنید که اقامه مناسک دینی رو مثلا یکی لحاظ بکنه و اون یک پدیده و بیاد راجع بهش یک رویکرد تمدنی رو. به هر حال این با مبنای مرور اضلاع مختلف و انظار مختلف که در حوزه مطالعات تمدن به مسابقه موضوعی بود، من رسیدم به این مدل. و حالا اینجا در واقع بحثی که وجود داره، به هر حال ما رسیدیم به اینجا که بس رویکرد تمدنی داشته باشه، یعنی برای تحلیل، این در واقع ورود به حوزه مطالعات انضمامی، برخورداری از رویکرد تمدنی برای محقق و برای پژوهشگر تمدنی کلیدی و حیاتی هستش. که حالا اینجا بر اساس همون مواردی که عرض کردم، 6 تا مختصات، یعنی مضمون مفهومی کلیدی که عرض کردم، جامعه نگری، نظام وارگی، مسئله حرکت به سمت وضعیت آرمانی برتر، هویت و عملیات گروه انسانی، مناسبات انسانی و ساختارهای اجتماعی. خب حالا اگر ما تحلیل مطالعات انضمامی تمدنی رو به عنوان یک تحلیل تمدنی، یه تمرینی روش بخوایم بکنیم، برخی مؤلفه هایی رو که من اینجا عرض کردم باز سریع ازش عبور میکنم چون وقتم کم هستش. پس شما اگر دنبال مطالعات انضمامی هستید، این چند تا مؤلفه رو بیش از هر چیز به دنبال مبنای اندیشه‌ای و فکری باشید. ابعاد و مؤلفه های پدیده مورد بررسی رو احصا بکنید و اونو تبدیل به یک مدل بکنید. من الان پاورپوینت رو در اختیارتون قرار میدم دوستان، لازم ناظر به پدیده مورد مطالعه مسئله شناسی بکنید. هر پدیده‌ای که میخواید راجع بهش مطالعات انضمامی تمدنی داشته باشید، مسئله شناسی باید بکنید. برای تحلیل دقیق مسئله نیازمند محیط شناسی هستید و عینیت‌یابی محیطی رو هرگز فراموش نکنید تو مطالعات انضمامی. از درون گرایی در تحلیل پدیده خودداری بکنید و نظام مناسبات اون رو با مناسبات در واقع سایر پدیده‌هایی که این پدیده در کنار اون پدیده‌ها هستش، اون رو حتما در دستور کارتون قرار بدید. از روند شناسی در مطالعات انضمامی تمدنی نباید غافل شد. مسئله پیشرفت رو مد نظر پدیده‌ای که داری صحبت می‌کنید، نسبت این سوال رو داشته باشید که این پدیده کجاها یک گام به جلو داشته و چگونه می‌تواند یک گام به جلو بردارد. هر موضوع، هر پدیده‌ای که دارید راجعش صحبت می‌کنید، مثلا مسئله آب در کشور، مسئله عام در کشور رو می‌خوایم تحلیل تمدنی ازش بکنیم، اولا کجاها در واقع با چه مبنایی بود این ببینیم نسبت موضوع آب با موضوع کشاورزی، با موضوع مصرف، با موضوع بارندگی، با چیزهای مختلف چطور تحلیل بشود. و تحلیل تمدنی چون موضوع مثلا آب، موضوع تمدنی استفاده در دستور کار پژوهشگاه بود، جلساتی هم راجع به این گذاشتن آقای دکتر بابایی و همکاران محترمشون. مسئله ما در آب، موضوع آب چیه واقعا، این مسئله شناسی بود بکنیم. روند شناسی بکنیم که چه تو مقاطعی فراز و فرود داشتیم راجع به در واقع وضعیت آب، سطح آب، مصرف آب، مواردی از این دست. کجاها وضعیت مدیریت آب بهبود داشته، مطلوبیت داشته، چطور میتوانیم وضعیت موجود رو به وضعیت مطلوبتری حرکت بدیم، از خلاقیت و نوآوری به عنوان یک پدیده ارزشمند و حیاتی در تحلیل پدیده ها، تحلیل تمدنی پدیده ها نباید غافل شد، و شتاب بخشی تحولات فناورانه. امروز در شرایطی هستیم که نمیشود موضوع فناوری رو در مطالعات انضمامی تمدنی وارد نکرد. این به عنوان یک در واقع بحثی است که به عنوان یک تمرین من اشاره کردم بهش، که هر موضوعی رو میشود گذاشت اینجا و با این عوامل اون رو دید. اما بحث پایانی من راجع به تحلیل حرکت تمدنی جمهوری اسلامی با همون مواردی که عرض کردم، یک در واقع معرفی نسبت به اون چی که در کتاب عیار تمدنی جمهوری اسلامی در پژوهشکده مطالعات تمدنی رخ داد که با همین دغدغه ها شروع شد، یعنی بحث زمانی شروع شد که ما در پژوهشکده راجع به چگونگی حرکت از مطالعات نظری و مطالعات انضمامی صحبت کردیم. بعد گفتیم خب حالا پدیده‌مون چی باشه برای بررسی، که با گفتگوهایی که صورت گرفت و اینا موضوع جمهوری اسلامی بودن، یک پدیده در دستور کار قرار گرفت. خب حالا چطور اینو تحلیل تمدنی بکنیم؟ با همین مطالبی که خدمتتون عرض کردم، سه تا مؤلفه رو من عرض می‌کنم برای معرفی این کار. یکی مبنای اندیشه‌ای بود که همونطور که عرض کردم نیازمند مبنای اندیشه‌ای هستیم. می‌خوایم جمهوری اسلامی رو تحلیل تمدنی بکنیم به عنوان یک مبحث، یک پدیده در حوزه مطالعات انضمامی تمدنی. چجوری ببینیم این موضوع رو، این پدیده رو، با چه عینکی نگاه بکنیم؟ گفتگوهای در گرفته بود همون مراجعه به این پروژه. خب یک بخشی از دوستان گفتن که ما موضوع اسلامیت رو خیلی باید اینجا پررنگ بکنیم، ببینیم چون برام بوده که این اتفاق بیفته دیگه، جمهوری اسلامی ایران برام بود باشه. حالا به هر حال من چون وقت نیستش میسپارم به سراغ گفتگوهای بعدی. برای این پیدا کردن مبنای اندیشه‌ای، خانش اندیشه رهبران انقلاب مهم بود و روی این موضوع گفتگوهایی شد و برایند گفتگوها مجموعاً به این شد که ما با مبنای اندیشه‌ای امت محور بریم سراغ تحلیل تمدنی جمهوری اسلامی، که حالا بحثش کاملا مفصله. و باز خود این نیاز به یک مدل سازی داشت که تو این کتاب باز مدل سگانه هویت، اسلامیت، عقلانیت دیده شد و عنوان یک مبنای فکری. پس بنابراین تأسی و در واقع تحلیل اندیشه رهبران و پیشینه انقلاب از حتی 100 سال قبل به این طرف، مثلا از یعنی بحث‌های مربوط به حوزه مشروطیت و بحث‌های دیگه، تا برسیم به ادبیات انقلاب، ادبیات حضرت امام، ادبیات مقام معظم رهبری در این موضوع، و رسیدن به مفهوم در واقع امت محور در تحلیل این موضوع، و از اینجا هم رسیدن به این سه مؤلفه هویت، اسلامیت و عقلانیت که حالا باز اینجا هم تو همین کتاب عیار بحثاش مفصل مراجعه خواهید فرمود. روش چی باشه؟ مسئله روش در مطالعات انضمامی تمدنی بسیار بسیار مهم هستش و باز تو این فضا هم گفتگوهای مفصلی راجع به این داشتیم و برایندش این شد که ما حالا میرسم به اینکه مسئله ها چی باشه، تو شناخت مسئله ها و همینطور در تحلیل مسئله ها سه مؤلفه رو با در نظر بگیریم. یک، مفاهیم نظری اون مسئله هایی که راجع بهش میخواییم ذیل تحلیل تمدن جمهوری اسلامی برسیم چی هست، راجع به هر موضوعی چه بحث های نظری مطرح شده، تو اسناد چی داریم بالاخره راجع به موضوعات مختلف، تو قوانین مقررات، توی مذاکرات، مثلا فرض کنیم که مجلس به عنوان یه بخشی از اسناد دیده شد، مذاکرات مجلس خبرگان، مذاکرات مجلس در واقع تدوین قانون اساسی و بحثایی از این دست. و مؤلفه سوم هم در حوزه عملکردی، که هر کدوم از مسائل تمدنی رو که ما ذیل تحلیل تمدنی جمهوری اسلامی می‌خوایم بررسی بکنیم، عینیت‌های بیرونی، عملکرد هر کدوم از اون حوزه‌ها که می‌خواد بررسی بشه، باید دیده بشه و اینم به عنوان یک مؤلفه دیده شد و بر این اساس حالا مسئله ها رو عرض میکنم، 8 تا مسئله ای که ذیل این موضوع در دست قرار گرفت، هر سه تا این کار انجام شد، یعنی هم آرای انظار نظری و در واقع اندیشه ای دیده شد، هم بحث های مربوط به سندی و اسناد مربوط به اون، و هم حوزه عمل کردیم. اما مسئله ها چی شد؟ یعنی ما توی تحلیل، چون به اصطلاح جمهوری اسلامی به عنوان یک پدیده، اولا آیا به عنوان پدیده تمدنی باید دیده بشه یا نه؟ خب ما عرضم به حضورتون که موضوع فکر کنم آقای دکتر علیویری موضوع حاکمیت در درسته، موضوع درسته با حکومت در بحث های تمدنی تاریخی رو مطرح فرمودن. به هر حال نمیشه راجع به تمدنی صحبت کرد فارغ از این که بتونین در قانونیت اون موضوع حکومت رو و هم الگوی حکومت، هم اجزا حکومت، هم حکومت کنندگان رو بررسی کرد. فارغ از این قضیه عرض کردم در نگاه رهبران انقلاب، شما مثلا فرض فهمید که خود تحلیل تمدنی و اندیشه تمدنی خود مقام معظم رهبری دارن، شما الان این مقاله‌ای رو که باز بنده دارم ملاحظه فرمایید اونجا مفصل بهش پرداخته شده، اساسا موضوع رو اینطور می‌بینن، یعنی مثلا چرا دولت سازی تو فرایند پنجگانه که ایشون هست مطرح چیز می‌کنن، مطرح می‌فهمن اون یک مؤلفه دیده شده، و چرا انتهای قبل پیش از در واقع بحث در واقع بحث جامعه سازی، حتی همین گام دوم انقلاب جامعه پردازی موضوع مهمی است دیده شده دیگه. بنابراین این به عنوان یک پدیده تمدنی قابل مطالعه هستش. عرض کردم تو اونجا که مسئله شناسی باید بشود. در مسئله شناسی خب ما فهرستی از مسئله های متعدد و متکثر رو توی این موضوع داشتیم. اولا به لحاظ عرصه ها، از عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تو عرصه مناسکی و دینی موضوعات متنوعی بود و واقعش این 8 موضوعی که انتخاب شد نه از باب این که اینا در واقع موضوعات دیگه ای نیست، بلکه اون جمع به نوعی یک این که اهمیت این موضوعات مورد تاکید اون تیم پژوهش بود، ثانیا یه ظرفیت نیرو انسانی خود تیم پژوهش هم مطرح بود، یعنی توی تیم پژوهش این ظرفیت ها مورد توجه بود. بنابراین این 8 تا نه اینکه فقط این 8 تا 8 تا مسئله تمدن جمهوری اسلامی است، بلکه این شروعی بود برای اینکه این موضوع در واقع آغاز بشود. و به همین جهت این 8 تا موضوع هر کدوم از اینا باز من کد دارم، الان برگردم به همین مطالبی که عرض کردم، ولی فقط یه اشاره میکنم. مسئله مواجهه جمهوری اسلامی با غرب به عنوان یک مسئله تمدنی نیازمند مطالعات انضمامی تمدنی است که حالا اینجا مقاله ناجع به همین قضیه هم آقای دکتر بابایی زحمت کشیدن و کار کردن. ما اساسا آینده تمدنی جمهوری اسلامی در نوع مواجهه او با غرب و نوع مواجهه او با جهان اسلام هستش. اتفاقا الان و در آینده بیشتر شرایطی داریم خواهیم داشت که آینده تمدنی اونها هم گره خورده با آینده تمدنی، یعنی در هم گره خوردگی با هر موضوعی است که مهم است. بنابراین موضوع مواجهه با غرب بسیار موضوع مهمی بود که به عنوان یکی از مسئله ها دیده شد، که حالا همین موضوع از حیث نظر سند و رفتار عمل کرد دیده شد و خب مفصل بحثش. مسئله اقوام و مذاهب، مسئله اقوام، خورده فرهنگ ها، اقوام، از کد به شما بدم، از حیث مناسبات مردم با مردم حداقل مسئلهش اینه که از اون زاویه باید دیده بشه که چه نسبتی بین اقوام تو کشور، چه نسبتی بین مذاهب تو کشور وجود داشته و چه رفتاری داشته جمهوری اسلامی تو این زمینه، عمل کرده چجوری بوده، چه در لایه نظر، چه در لایه سند و چه در لایه عمل. موضوع علم، در موضوع علم دو تا مسئله اینجا دیده شد. یکی دوگانه علم، مسئله نهاد، دوگانگی نهاد علم در کشور، حوزه و دانشگاه به عنوان یک پدیده، در پدیده تمدنی یا در عنوان یک مسئله تمدنی درون تحلیل تمدن جمهوری اسلامی قرار گرفت و این که حالا این موضوع در لایه نظر چی بوده، اسنادمون چی میگه، چه اتفاقی افتاد، مناسبات حوزه و دانشگاه بالاخره چه مسیری پیدا کرد، مبانی نظری تو این زمینه چی بوده، چی هست و بحثای مفصل تو این زمینه. همینطور در حوزه علم پروژه اسلامی سازی علوم انسانی که حالا آیا پروژه باید بگیم یا پروسه باید بگیم واسه خودش محل بحثه، باز بنان یکی از مسئله ها در تحلیل تمدن جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفت و اینجا دیده شد. مسئله همونطور که عرض کردم جهان اسلام و جریان مقاومت عنوان یک مسئله باز در تحلیل تمدنی جمهوری اسلامی عرضم به حضورتون که در دستور کار قرار گرفت، دیده شد، راجع بهش گفتگو شد و تو این زمینه هم آقای جناب رهدار کار خوبی رو انجام دادن و مقالی خوبی حاصل شد که البته بخشی از پروژه بود که ایشون دارن در مؤسسه‌شون دنبال میکنن. مسئله خود مسئله پیشرفت و توسعه عنوان یک مسئله باز در تحلیل تمدنی جمهوری اسلامی قابل توجه بود که تو اینجا بهش اشاره شد. در حوزه مناسکی به دلایل مختلف موضوع حج انتخاب شد. در مناسک رفتار تمدنی جمهوری، رفتار جمهوری اسلامی در موضوع حج نمره تمدنیش چیه، چقدر تونسته رفتار جمهوری اسلامی به لحاظ مدیریت حج، به لحاظ مناسبات ایام حج، به لحاظ مناسبات با کارگزاران حج، به لحاظ رفتارهای ایام حج چقدر، یعنی چه نمره تمدنی بهش میدیم، چقدر تونسته در جهت حرکت تمدنی جمهوری اسلامی مؤثر باشد. و موضوع آخر بحث الگوی در واقع سیاسی حکومتی یا الگوی مردم سالاری دینی که باز به عنوان یک ایده و اندیشه در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته و اینا خب باز قابلیت طرح و بررسی تو این زمینه داشت از نگاه تمدنی که ساختار سازی ها چجور بوده، از لایه مختلف نظام حاکمیتی با الگوی حکمرانی حکومتی دیگر در کشور، حوزه قضا، حوزه ارزم به حضورتون که تقنین و حوزه اجرا در کلیت کار و حوزه های مختلف دیگه که ذیل هر کدوم از این قابل ذکر است. این هم به عنوان مسئله شناسی، به عنوان فهرست اولیه از مسائلی که حالا حداقل در این فاز از این پروژه دیده شد. بنابراین این من تلاشم این شد که یک مروری در مورد اینکه ما چطور از چرا از حوزه مطالعات نظری به حوزه انضمامی و در حوزه مطالعات انضمامی چه ویژگی‌های باید وجود داشته باشه و یک تمرینی در واقع اشاره‌ای به یکی از کارهایی که تو این زمینه انجام شده.